مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن. فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونها. فرهنگ اینه، این بس خیلی اهمیت داره. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما که از کرمان دیار کریمان تقدیم نگاه دریایی شما می شود. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم در این لحظات و دقایق. آرزو می کنم امروز هم روز پربرکتی باشه برای همه شما. حاجای عالی عزیز در کرمان بودم، مهمان مردم خوب، متدین و ولایت مدار کرمان، و ما هم خدمتشون رسیدیم و مهمان مردم خوب کرمان هستیم. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت هستی و همه بینندگان متدین و بزرگوارمون سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم از دوستان کرمانیمون که همچین موقعیتی رو فراهم کردن در صدا و سیما، و خسته نباشید به شما که تشریف آوردید. خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. زمین که تشکر میکنم از همه دوستان و همکاران خوب در صدا و سیما مرکز کرمان که دست به دست هم دادن تا این ارتباط به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما بشه. اما بحث امروز ما با حاجای عالی در مسیر حرکت ما در مباحث رسیدیم به حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و یادی از امام عصر برای رسیدن به اون استرار در واقع که گفتیم هدف نهایی ماست و بسیار هم مؤثر و تأثیرگذار هست. در جلسه سال گذشتمون و آخرین جلسه که خدمت حاجای عالی بودیم به یکی از خصوصیات حضرت ولی از شما اشاره کردید و اون هم حی بودن حضرت هست. امروز هم همین خصوصیت رو میگید یا نه به خصوص دیگری اشاره میکنید؟ ما خدمت رو
اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که فرمودید به هر حال بحث در رتبا یادی از ولی عصر علیه السلام بود، با امید اینکه انشالله این یاد حضرت باعث بشه به اضطرار به امام زمان علیه السلام برسیم، دردمند او بشیم و انشالله درمان رو بفرستند. بحثمون رو ما از ویژگی های حضرت و به هر حال اولین ویژگی حضرت که زنده بودن و حی بودن بود شروع کردیم، که این ویژگی عرض شد که مخصوص مکتب اهل بیت هستش، یعنی در بین تمام ادیان و مذاهب مذهب شیعه هست که این اعتقاد رو داره که منجی و موعود موجود هست، زنده هست، در بین ما داره زندگی میکنه، و به هر حال خصوصیاتی که ما عرض کردیم در جلسه قبل. یکی دیگه از ویژگی ها که برای تو این جلسه و شاید مثلا تو یکی دو جلسه دیگری لازم بشه عرض بکنیم خدمت دوستان محترم، رحمت واسع بودن، مهربانی گسترده و رأفت بیکرانی از امام زمان علیه السلام، که انصافا اگر ما این مهربانی رو بشناسیم و بدانیم که این قلب رؤوف و چهره مهربان چه خصوصیتی داره و چه رحمتی داره، الحق واقعا هر لحظه آدم لحظه شماری میکنه که بتونه خودش رو به زمان ظهور و در رکاب حضرت برسونه. این ویژگی هست، رحمت واسعه حضرت، که در زیارت آل یاسین که یکی از بهترین زیارت های حضرت هست، من توصیه میکنم همینجا به دوستان حضوروار که این زیارت آل یاسین رو، که خیلی هم زیارت مفصلی نیست، شاید مثلا 5 دقیقه آدم بتونه این زیارت رو بخونه.
بله.
و خود حضرت هم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید، که ابتدایش با سلامون علی آل یاسین شروع میشه و در مفاتیح بعد از دعای ندبه آمده. حالا تو این زیارت ارزشمند، یه سلامی به حضرت که داده میشه توی یک فرازیش، این هست که السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب، سلام بر تو ای پرچم افراشته و ای علم لبریز خدا، علم سرریز خدا و القوس و رحمت الواسعه، سلام بر تو ای فریاد رس و ای کسی که رحمت گسترده پروردگار هستی.
این رحمت فراگیر و رحمت گسترده مخصوص امام عصر ارباب نافداست.
ببینید جناب شریعتی، اصل این گستردگی رحمت و این مهربانی به هر حال بی حد و نهایتی که مظهرش وجود مقدس ولی عصر هست، مخصوص این حجت خدا نیست. همه ائمه معدن رحمت خدا بودن، همشون، ولی یک ویژگی تو امام زمان علیه السلام هست که اون ویژگی رو ما انشاءالله عرض خواهیم کرد. اون مخصوص خود حضرته. تو این بحث رحمت و رأفت، اصل رحمت و رأفت برای همه ائمه است، اما یه خصوصیتی داره امام زمان که اون باید بهش پرداخته بشه که انشاءالله،
و اون خصوصیت حضرت رو متمایز میکنه از دیگر ائمه،
که این انشاءالله حالا نکته شنیدنی است که انشاءالله ما تو خلال مباحثمون خواهیم گفت. فقط من میخوام این رو عرض بکنم خدمتتون که متاسفانه یکی از جفاها و ظلمهایی که به امام زمان علیه السلام میشه همین هست که چهره حضرت رو چهره خشنی متاسفانه شناختن بعضیا، حالا یا در اثر جهالت ها و بی‌معرفتی ها، یا در اثر بد معرفی کردن ها، یا در اثر غرض ورزی ها، به هر چی که هست بعضیا این چهره نورانی و این دل رؤوف و منور رو خشن فرض کردن که خیلی سختگیره و مثلا نعوذ بالله یه شمشیری تو دستش هست که همینجوری به هر حال از کشته پشته میسازه و جورهای خون را میندازه و این حالت. و میدونید خب به هر حال این نگاه به ولی عصر علیه السلام باعث میشه که میل به ظهور رو تو بعضیا بگیره، مثلا بعضیا باعث میشه که دعا برای ظهور نخوان بکنن. بعضیا هستن که میگن خب ما آلوده هستیم، گناهکار هستیم. خب حضرت وقتی بخواد اینجوری بیاد ظهور بکنه، برخورد داشته باشه و سختگیر باشه، طبیعتاً بخواد با ما برخورد بکنه. پس برای چی دعا بکنیم که بیاد؟ دعا بکنیم بیام که ما با همون برخوردی صورت بگیره. یا حداقل مثلا اینجوری میگن که ما چون گناهکار و آلوده هستیم جزو یاران حضرت که نمیتونیم باشیم، بنابراین جایگاه و موقعیت و ارزشی در حکومت و دولت حضرت نخواهیم داشت. پس دیگه حالا اومدن و نیومدنش برای ما خیلی چیزی نداره، آمدنش حسنی برای ما نداره. و این نگاه خیلی نگاه اشتباهی است.
در حالی که رحمت و رأفت رو نمی‌بینن.
یعنی اگر دیده بشه که سختگیری حضرت برای مردم نیست، برای یه عده علف هرزهایی است، معاند، لجوج، عنود، که با وجود این که حق بر اونا آشکار شده، حجت برشون تمام شده، مهلت بهشون داده شده که حقیقت رو بفهمند و همه گونه دلائل و براهین براشون آورده میشه، یه عده کافر لجوج یا مشرک منافق یا امثال این تیپ افراد که علف هرزای به هر حال انسانیت هستن، اینا برداشته میشن. ولی بقیه مردم، حتی حالا خواهیم گفت این رو تو مواسعند از روایات، حتی اونایی که هر حال گناهانی داشتن، آلودگی هایی داشتن، اشتباهات و خطاهایی در اثر تربیت های نامناسب اجتماعی، در اثر حکومت ها و حاکمیت های اشتباه بر جهان و ولایت های ابلیسی، اونها همشون با رأفت و رحمت باشون برخورد خواهد شد. و حالا خواهیم گفت به گونه ای که انسان شرمنده میشه از این رأفت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، آقای شریعت این بزرگوار که فقیه عارف برجسته ای بود و حضرت امام هم خیلی ایشون رو دوست داشت، چون به هر حال به یک صورت هم دوره با هم دیگه بودن و فرزند حضرت امام حاجی مصطفی خمینی، خب پیش ایشون شاگردی کرده بود. آیت الله بهاءالدینی یه تشرفی داشت خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام، که خودشون فرموده بودن که قسم خورده بودن که حضرت از همین در منزل ما وارد شدن، سلامی به من کرد، حضرت ابتدا به سلام کرد،
عجب.
سلامی حضرت به من کرد که من که 80 سال عمر از خدا گرفته بودم چنین سلام به این مهربانی و لطافت نشنیده بودم،
الله.
که اصلا نفهمیدم که جواب سلام حضرت چجوری دادم. جواب سلامش چجوری دادم؟
این تو اون رأفت گم شد.
واقعا تو اون رأفت بحثم باید به این صورت گفت که گم شدم. حالا انشالله اینو ما تو خلال مباحث خواهیم. اولا ما عرض کردیم که همه اهل بیت و معدن رحمت خدا بودن که در زیارت جامعه کبیره معدن الرحمه به این عنوان یکی از فضیلت‌هاشون ذکر شده. یعنی این که تمام رحمت خدا، من تقاضا میکنم دوستان یه لحظه این کلمه معدن رحمت بودن رو دقت بکنید، تمام رحمت خدا که به عوالم پایین میرسه، نه عالم دنیا، همه عوالم وجود، عالم ملائکه، عالم جن، تمام ملائکه که میرسه از کانال اهل بیت میرسه، یعنی اول به اونها میرسه و بعد اونها تقسیم میکنن ببینید ما یه روایت معروفی است که دوستان حتما اینو شنیدن چون بارها تو همین برنامه به صورت‌های گفته شده. در یه روایتی هستش که خدا متعال فرمود که رحمت من 100 جزءه، 100 قسم هستش، که یک جزء از اون 100 جزء رحمت خدا به عالم دنیا نازل شده، یک جزء، 99 جزءش گنجایش نداره عالم دنیا که نازل بشه تو این دنیا.
بله،
اون یک جزء رحمت خدا که تازه تنزل پیدا کرده تو عالم دنیا، از اول تاریخ تا قیامت هرچی مهربانی تو این عالم هست، شما حساب بکنید بین پدر و مادر و فرزندان، بین همسر، همسران با هم دیگه، بین برادر و خواهر با هم دیگه، بین ارهام، بین فامیل ها، بین دوست ها، هرچی مهربانی تو این دنیا هست و نه فقط بین انسان ها، بین حیوانات، رعفت ها و مهربانی
هر
هایی که
رشته محبتی که
هر نوع رشته محبت در عالم دنیا محصول یک جزء از اون 100 جزء رحمت خداست، از ابتدای آفرینش تا قیامت.
عجب.
99 تاش مال عالم بالاست، چون عالم پایین، عالم دنیا دیگه گنجایش نداره، تو عالم آخرت نمایان میشه، به علاوه همون یک جزء که اصلش اونجاست، یعنی همون 100 جزء باز اونجا ظهور پیدا میکنه. خب تمام این 100 جزء رحمت خدا رو اهل بیت گرفتن، چون معدن رحمتن دیگه.
بله.
چون اونا تو دنیا و آخرت این رحمت رو میگیرن و تقسیم میکنن، نه فقط تو دنیا. اهل بیت فقط اینجور نیست که یک جزء رحمت خدا تو دنیا رو واسطش باشن،
در دنیا و آخرت،
در آخرت هم همینجور. لذا اگر خاطر شریفتون باشه، ما تو جلسات قبل عرض میکردیم که در معراج وقتی خطاب به پیغمبر شد یا ابوالقاسم انزهادیان مهدیا برو دیگه هدایت شده و هدایتگر مردم هستی، جبرئیل وقتی از پیغمبر پرسید که برای چی خدا به شما گفت ابوالقاسم، خود پیغمبر فرمود اوباحت پروردگارم مانع شد و جلالت پروردگارم که من اینو سوال بکنم که چرا به من ابوالقاسم گفت. همونجا خطاب از خداوند متعال رسید که رسول ما به تو ابوالقاسم گفتیم، لعنکه تقسم الرحمته منی بین عبادی و القیامه، چون رحمت من رو در روز قیامت تو تقسیم میکنی. و البته قیامت ظهور دنیاست، ارتباط با دنیا داره، تو همین دنیا هم او تقسیم کنه.
که رحمتن للعالمین،
رحمتن للعالمین، یعنی اون 100 جزء رحمت خدا که تصورش رو شما یه لحظه وقتی بکنید، یک جزءش میشه تمام مهربانی های عالم دنیا. اون 100 جزء کانالش اهل بیتن،
سلام،
کانالش اونا تقسیم میکنه. منتها من باز یه نکته رو بخوام عرض بکنم اینجا که خیلی دوستان توجه بکنن، این که ما به اهل بیت میگیم تقسیم میکنه رحمت خدا رو، یا فیض خدا، مثلا علم از خدا میگیره تقسیم میکنه، هدایت رو میگیره تقسیم میکنه، شفا رو اونا کانال فیضش هستن، این واسطه بودن و کانال بودن نه مثل واسطه بودن کارمند بانکی که مثلا پول یه دست میگیره به یکی دیگه میگیره میده، میلیون ها تومان رو رد و بدل میکنه، فقط از یه دست میگیره میده، واسطه است، اما خودش هیچ نصیبی نداره، خودش اینجوری نیست که از اون پول نصیبی داشته باشه.
بله.
چه واسه حتی شاد خودش هم فقیرانه زندگی بکنه.
بله.
واسطه بودن اهل بیت اینجوری نیست که رحمتی رو بگیره به دیگری بده، خودش این وسط هیچ بهره نداشته باشه. علم رو بگیره از خدا به دیگران بده، خودش هیچ رحمت بهره نداشته باشه.
میشه اینجا مثال چشمه رو زد؟
من میگم بهترین مثالی که میشه اینجا زد، مثال شاگرد اول یک کلاسه. شاگرد اول با استعداد، وقتی استاد مطالب سنگینی رو میگه دیگران شاید متوجه نشن، او میگیره.
بله.
او وقتی این رو میگیره خودش عالم میشه اول از همه. قبل از دیگران علم رو که میگیره خودش عالم میشه. بعد اون وقت میره به دیگران توضیح میده که استاد چی گفت، به دیگران هم میرسونه.
بله.
ببینید فقط یه ضبط صوت نیست که یه صدایی رو گرفته، یه علمی رو گرفته به دیگری داده، خودش دیگه عالم نیست این وسط. اهل بیت اینجوری هن، وقتی صد جز رحمت خدا رو میگیرن خودشون میشن مهربان، و اونم چه مهربانی. وقتی که علم رو از خدا میگیرن، از معدن اونا با من معدن علم و خزانه علم الهی هست، خودشون میشن عالم. همینجور صفات دیگه و اسماء دیگر رو که میگیرن که مظهر اسماء و صفاتن، و این الطاف خدا رو تو عالم جاری میکنن. حالا ما راجع به یک صفت خدا که رحمت و مهربانیشه داشتیم بحث میکردیم. بنابراین این که ما میگیم اهل بیت معدن رحمتن، واسطه رحمتن، واسطه به این معنا که خودشون اول مهربانن، خودشون اول همه انقدر ظرفیت دارن که همه اون رحمت رو جذب بکنن،
و این گونه میشه که اونا میشن معدن رحمت.
شما نگاه کنید، از اون یک جز رحمتی که به عالم دنیا اومده بود پایین و برای همه موجودات عالم دنیا از ابتدا تا انتها بود، سهم مادرها که سمبل مهربانی هستن یه جلوه میشه دیگه و از اون یک جز که در کل تاریخ تو کل دنیا پخش شده، یه جلوه میشه، مادر شده ضرب المثل مهربانی که تو داستانها، تو ادبیات
معیار محبت شده دیگه.
آفرین. خب حالا اون پیغمبری که نه فقط این یک جلوه از اون یک جز، بلکه یک جز به علاوه اون 99 جز همه رو گرفته، اون وقت چی هست و کی هست؟ این 14 نفر چه رحمت و مهربانی دارن؟ واقعا با این با این روایاتی که جز جز مطرح کرده تا ما بفهمیم، 100 جز و 1 جز و 99 جز یه مقدار میشه فهمید. پیغمبر آی شریعت در زندگیشون هست که گاهی موقع می نشستن یه جا گریه میکردن، ازشون سوال میکردن که یا رسول الله برای چی گریه میکنید؟ میفهمود رحمتن للاشقیا، دلم برای اشقیا میسوزه، دلم میسوزه، میخوام برن جهنم. اصلا عجیب. ببینید آدم میتونه تصور بکنه که کسی دلش برای مثلا فرض کنیم مثل ابو جهل بسوزه، کسی دلش برای ابو لهب بسوزه. پیغمبر دوست نداره یک نفر بره جهنم، یک نفر دوچار عذاب بشه. در جنگ احد سخت‌ترین روز بر پیغمبر بود، سخت‌ترین جنگ بر پیغمبر بود که حامی بزرگ پیغمبر حضرت حمزه شهید شد، اونم با اون طرز فجیع که مسلش کردن. خود پیغمبر جراحات های سنگین برداشت، امیرالمومنین جراحات های بسیار سنگین برداشت، بسیاری از مسلمان ها شهید شدن. خب روز سختی بود بر پیغمبر. اصحاب به پیغمبر بعضن گفتن یا رسول الله نفرین کنید این قوم رو، اینا رو نفرین کنید که این همه سختی بر شما وارد کردن. پیغمبر فرمود که من برای نفرین کردن و برای اینکه درخواست عذاب بکنم برای مردم نیومدم، ولکنی بعثت داعیاً و رحمتاً، من اومدم دعوت به هدایت بکنم، من اومدم رحمت باشم برای مردم. اگرم یه جا شمشیر میزد توی یک جنگی، مثل اون تیغی است که پزشک متخصص جراح برای یک قده میزنه که داره بدن رو فاسد بکنه، داره بدن رو از بین میبره،
اون هم از روی رحمت هست،
اون هم از روی دلسوزی برای بشریت هست که اون قده هایی که دیگه قابل علاج نیستن اینها از بین بره. مثل یک باغبانی است که تو یک باغ برای اینکه حفظ بشه بقیه گیاهان علفهای هرز رو بله. که داره اونا رو زرد
میکنه. همه اینا در ذیل اون تعریف آفره. میشه
این شکلی هست. بنابراین این خصوصیتی است که وجود مقدس، وجودات مقدسه معصومین، این 14 نفر که معدن رحمت خدا هستن دارن. البته انبیای دیگر و اولیای دیگر هم همینجور بودن، ولی در رأسشون این 14 نفر که معدن رحمت الهی و تمام رحمت رو انقدر ظرفیت دارن که تمام مهربانی خدا رو جذب کردن. اونم تازه رحمتی هم که دارن رحمت موصوله است. یکی دیگه از فضائل اهل بیت که تو زیارت جامعه کبیره دوستان خوندن اینه که رحمت اهل بیت که معدن رحمت خدا هستن همیشه برقراره، متصله،
استمرار داره. بله.
تو همه عوالم استمرار داره، تو همه جا هستش. ببینید بعضی از مهربانی ها مهربانی های مقطعیه، محبت های مقطعیه، یک زمان هست یک زمان نیست. مثلا شما ببینید محبت های غریزی که تو عالم دنیا هست، محبت های غریزی پدر و مادر که دارن به فرزندشون، این محبت غریزی است. این محبت داده شده برای اینکه امور دنیا بگذره، چون بتونن بچه رو تر و خشک بکنن تا نسل ادامه پیدا بکنه. حالا اگر در دل مادر رحمتی نبود، اصلا کی میرسید به اینکه اون کارهای بچه رو انجام بده، ترا خوشگش بکنه، بزرگش بکنه؟ این یه محبت غریزی است که در انسانها قوی تر هست بین پدر و مادر و فرزندانشون، در حیوانات هم توی رده دیگری هست، برای اینکه تکثیر نسل صورت بگیره، برای اینکه ادامه پیدا کنه. این محبت غریزی دیگه تو آخرت نیست. تو آخرت دیگه اینجور محبت بین پدر و مادر و فرزندان، چون اونجا که به این شکل تکثیر نسل و بزرگ کردن بچه و تراخوش کردنش،
اونجا اصلا مبنای محبت فرق میکنه.
آفرین. اگر تو اینجا این پدر و مادری که محبت‌های غریزی داشتن، محبت‌های الهی هم داشته باشن، اونجا برقراره. اونجا برقراره. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا دیگه مال و فرزندان به درد کسی نمیخوره، مگر به درد اون کسانی که قلب سلیم دارن و محبتشون الهی بوده.
همینجا پیوندها اگر الهی.
اونجا پیوند اونجا ادامه داره. و الا محبت‌های غریزی جاش فقط همینجاست. محبت اهل بیت که معدن رحمت خدا بودن، محبت الهیه، چون اون صد جز رحمت خدا رو گرفتن. همه جا برقراره. تو هر جا به شکل خاص خودش،
همه جا برقراره و برای همه برقراره
رحمتا للعالمین، رحمت واسعن. ترجمه فهمید مظهر رحمانیت
اینا مراتب داره دیگه.
حالا عرض خواهیم کرد که طبیعیه که در این حال که رحمت واسعه و گسترده برای همه هستن، در این حال برای یک عده یه رحمت ویژه‌ای و مهربانی خاصی هست.
ببین به خود ما بستگی داره.
اینا دیگه بستگی داره که ما جزء کدوم افراد ویژه باشیم. که به هر حال اون کسانی که تبعیت خاص از اینها دارن، طبیعیه که یک عنایت خاص هم بهشون بشه. اون معلمی که میاد تو کلاس درس میده، برای همه درس میده، حتی اون بازی گوشه. اما طبیعیه که اون شاگرد اول زحمتکش بهره بیشتری ببره. این مربوط به خود اون شاگرده. ولی خود این استاد که برای همه داره علمشو در اختیار همه میگذاره. خب وقت حالا بس ببینید، من میخوام این عرض بکنم که اهل بیت رحمتشون مخصوص یک عالم غیر از یک عالم دیگری نیست. در هر جایی اون دست رحمتشون برقرار هستش. تو عالم دنیا یه شکله، بلکه تو عالم قبل از دنیا که حال ما وارد اون نمیشیم، یه شکله. تو عالم دنیا به یک صورت دستگیری میکنن، تو عالم آخرت دستگیری هاشون به شکلهای دیگری است. در همه جا. و اگه خاطر شریفتون باشه، تو اون مباحث یاد مرگ رو همین دلیل بود که ما بگفتیم شفاعت اهل بیت حتی تو برزخ هم هست.
بله.
چون معنا نداره که تو برزخ خداوند متعال رحمتش قطع بشه. اگر رحمت خدا همه جا هست، اهل بیت هم که واسطه رحمت خدا هستن و رحمت موصوله خدا و متصله خدا هستن، اونجا رحمتشون قطع نمیشه. اونجایی که تازه ما نیازمون هم بیشتره.
بله.
حالا اونجا دلیلشو گفتیم که چرا اونجا رو نمیگن، که تو بعضی از روایات داره که شفاعت ما تو برزخ نیست. اونجا گفتیم بله. گفتیم حالا یا به این دلیل هست، باید توجیه کرد اینو، یا به این دلیل هست که اون اصلی ترین کارشون تو قیامت، اون شفاعت اصلیشون که در مقابل اون هولو وحشت های قیامت اونجا نمایان میشه، شفاعت اصلیشون، که دیگه دستگیری های برزخ در قبال او شفاعت گفته نمیشه.
بله.
یا از این باب، یا این که در برزخ دستگیری و کمک هست، ولی اصطلاحا رو به شفاعت نمیگن. کما که تو دنیا دستگیری اهل بیت هست، اگه اهل بیت اینجا دست ما رو نگرفته باشن که بیچاره میشیم.
بله.
اگه اینجا دست ما رو نگیرن که بیچاره، ولی اصطلاحا به این نمیگن شفاعت، میگن کرامت، میگن دستگیری و لطف. بنابراین رحمتشون رحمت موصوله و متصل است. خب تا اینجا هر چی که گفتیم راجع به 14 معصوم بود، اما داستان در عطب هسته ولی از علیه السلام، این وجود مقدس انگار طور دیگری است. انگار رحمتی که برای ایشون هست یه خصوصیت و ویژگی هم برای خود ایشون داره
که مختص خود
حضرت. من اجازه میخوام روایتی رو بخونم،
بفهمید،
که اون وقت همین رو ما ازش وارد بشیم که ببینیم اون خصوصیت امام زمان علیه السلام به چه صورت هستش. هر جایی که آیدش
نه خواهش میکنم بفرمید. بله برای خدمتون هست.
مرحوم علامه مجلسی در جلد 26 بهار نقل کردن از عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام این روایت رو که خداوند متعال اسم پنجتن رو، پیغمبر، حضرت امیر فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو بر ساق عرش نوشته بود. این اسامی مقدسه رو به حضرت آدم نشان داد. حضرت آدم در ساق عرش این اسامی مقدسه رو دید. سوال کرد که یا ربن ها اولا،
اینا
کیان؟ خدا نوتال فرمود فقال عز و جل من ذریتی که، اینا از بچه های تو هستن، از نسل تو هستن. و هم خیرون منک و من جمیع خلقی، اینا از تو بهترن و از تمام خلایق، از همه مخلوقات. و لولا هم ما خلقتوک، اگه اینا نبودن تو رو خلق نمی کردم. یعنی هدف خلقت بگونه اونان، همون خلیفت الله و انسان کاملی که عبودیت رو حقش رو به جا میاره، بندگی رو حقش رو به جا میاره. ولا خلقت الجنت و النار ولا السماء و الارض، بهشت و جهنم و آسمان و زمین رو خلق نمی کردم اگه اونا نبودن. این تو این روایت. توی روایت دیگری داره که انوار بقیه معصومین علاوه بر این پنج تن رو به حضرت آدم نشون دادن تا حضرت مهدی علیه السلام، که حضرت آدم دید اون نفر آخر یعنی ولی عهد علیه السلام، اون نور مقدسش، مردیست کهنسال که عمر طولانی داره. بعد داره که نور او مثل ستاره صبح تو بین انوار معصومین میدرخشه، کما یظهر و کوکب و صبح لأهل دنیا، مثل ستاره صبح که اون ابتدایی که یعنی اون انتهای شب که شفاف هست آسمان، اون ستاره کاملا پیداست که دیگه یواش یواش دیگه ستاره ها به هر حال پنهان میشن. بعد خدا میفرم بست آدم و به عبدی هاز سعید، با این بنده سعادتمندم، این آخرینشون، و به عبدی هاز سعید افک کن عبادی الاغلال، قل و زنجیرها رو از بندگانم برمیدارم، بند و زنجیرها رو ازشون برمیدارم. و ازا و انهم الاثار، بارهای گران سنگ و سنگین رو که کمرشون رو خم کرده بود با او من برمیدارم. و املع الارض حنانا و رعفتا و عدلا کما ملعت من قبله قسوتا و شقوتا و جورا، من زمین رو با این بنده خودم که آخرین امام و آخرین هادی و رهبر هست، با این پر از عدالت و رعفت و رحمت و مهربانی میکنم. یعنی فقط حضرت عدالت و گسترش نمیده، رعفت و مهربانی رو هم گسترش میده. همانطور که قبلش جور و ستم و قساوت و به هر حال نامهربانی ها گسترش داشت و گسترده بود، این بنده من عدالت و مهربانی رو گسترش میده. که حالا انشاءالله تو مباحث بعدی ما خواهیم گفت که حضرت که رحمت و مهربانی و رعفت رو گسترش میده، که اونم عجیبه که حالا تو خلال مباحث خواهیم گفت، در بستر عدالته. وقتی عدالت گسترش پیدا بکنه اون وقت مهربانی ها ظهور پیدا میکنه، وقت همه به هم دیگه دل رحم میشن، رحم میکنن،
بسترش با عدالت فراهم میشه.
بستر اون مهربانی گسترده عدالت گسترده حضرت. این عدالتی که باعث میشه که انگار انقلابی نه فقط در بیرون مردم، در دلهای مردم رخ بده، در افکار مردم. این که تو این روایت داره خدا میفرماید که این بنده من خواهد آمد و قل و زنجیرها رو بر میداره، این قل و زنجیرها که ما میدونیم قل و زنجیرهای مادی نیست که به دست و پا بسته باشه.
بله.
این قل و زنجیرها همونیست که تو سوره اعراف وارد شده که در رابطه با هدف پیغمبر، که پیغمبر یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، قل و زنجیرها از مردم آمده که بر داره.
بله.
این قل و زنجیرها اون افکار شرک‌آلودیست که افکار جاهلی، آداب و رسوم غلط، سنت‌های خرافی که مثل بند شده اینا رو نگه داشته و مانع رشدشونه.
بله.
مانع رشدشون شده. وجود مقدس ولیعهد علیه السلام بیاد این موانع رشد رو برمی‌داره، عقل‌ها و دل‌ها رشد بکنه. لذا امام باقر علیه السلام فرمود که وقتی مهدی ما میاد دستش رو سر بندگان می‌گذاره، اون دست رحمت رو، حالا دست به معنی این دست مادی نیست.
بله.
یعنی که اون رحمت خودش، دست رحمت الهی بر سر بندگان تحت تربیت او قرار میگیرن. امام باقر علیه السلام فرمود که وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم، عقلشون متمرکز میشه، این عقلهای پراکنده که درست کار نمیکرد الان جمع میشه.
بله.
و اکمل به اخلاقهم، اخلاق مردم کامل میشه، هم عقلها متمرکز هست، جمع شده هست، کارایی کامل خودش رو خواهد داشت، هم اخلاق مردم کامل میشه. چرا؟ چون مبانا رشدشون برداشته
شد.
قول زنجیرها، اون آداب و رسوم غلط، افکار شرکالود غلط، سنت‌های خرافی،
زمینه برای رشد فراهم شد
و به خصوص اون عدالتی که گسترش میده و خصوصیاتش به شکلی میشه که فرمودن ذهبت شهناء من قلوب العباد، کینه از دلها برداشته میشه. القی الرأفت و الرحمت بینهم، رأفت و رحمت بین. ببینید آقای شریعتی، اینو عنایت بفرمایید، این که اهل بیت دارن میگن این اتفاق در زمان ظهور رخ میده، رأفت و رحمت بین مردم هست، رحم میکنه بزرگتر به کوچکتر، کوچکتر به بزرگتر، این در زمانی است که پیش از آمدن این دست رحمت خدا، پیش از آمدن ولی است، مردم رحم به هم نداشتن. ما تو روایات ما هست به قدری ناهنجاری در اجتماع زیاد بوده که دلها از هم دور بوده، پیوندهای دوستی عاطفی انسانی قطع شده بود. من دو سه تا روایت رو فقط برای ترسیم قبل از ظهور عرض بکنم خدمتتون. امام صادق علیه السلام فرمود قبل از ظهور امام زمان، رأیت الصغیر یستحقر بالکبیر، کوچیک اون که سنش کمتره بی‌اعتنایی میکنه و بی احترامی میکنه به بزرگتر. احترام نیست.
یعنی دوره آخر زمان
تو بل احسن که به عنوان دوره آخر زمانه. و رأیت الجار یؤذی جاره ولیس له مانع، همسایه همسایه رو آزار میده، هیچ کم جلودارش نیست. و رأیت العقوق قد زهره، عاق شدن، چه بچه ها عاق والدین میشن، چه والدین عاق فرزندان میشن. ما این رو قبلا گفته بودیم که عقوق عاق شدن یه طرفه نیست، هم بچه ها میتونن اگر جوری باشه که بی احترامی و ظلم به پدر و مادر بکنن عاق والدین بشن و مورد نفرین اونها قرار بگیرن، هم پدر و مادر اگر ظلم به بچه ها بکنن، ما تو روایاتمون داریم، عاق فرزندان میشن. ممکنه اون فرزند چون کوچیکتر هست هیچی نتونه بگه، روش نشه ملاحظه بکنه،
ولی اونم آهش اثر داده.
دقیقا همینه، روایت پیغمبر اکرم است و روایت متعدد داریم که پدر و مادرها هم عاق فرزندان میشن اگر حق فرزندان را رعایت نکنن و ظلم به اونها بکنن. طرفی نیست این عقوق. امام صادق میفرمایید عاق طرفینی متاسفانه در زمان آخر الزمان و پیش از ظهور اتفاق میفته، این از ناهنجاری های اون اجتماع هستش. و رأیت الارحام قد تقطعت، ارحام خویشاوندی ها قطع شده، عاطفه ها کم شده. خب ببینید این آسیب مال قبل از ظهور بوده، وقت با آمدن حضرت یه مرتبه ورق برمیگرده، این چنین دلها به هم مهربان میشه که القی الرأفت و الرحمت و بینهم، بینشون رأفت و رحمت، فیتواصون، از هم میگذرن برای دیگری، فداکاری میکنن و مواسات میکنن برای دیگری،
چون اصلا نوع نگاهشون و طرز فکرشون کلن عوض میشه، مبناهاشون کلن تغییر میکنه،
عوض میشه. چی میبینن؟ چه خصوصیتی؟ حضرت صرفا معجزه نداره، اینجور نیست که بیاد یه معجزه بکنه همه مثلا زیر و رو بشن، نه. حضرت میاد یک عدالتی رو گسترش میده و به علاوه عملا خودش و کارگزارانش یک عطوفت و مهربانی نسبت به مردم دارن که وقتی عملا میبینن مربیانشون اینا قرار میگیرن،
چرا ما اونگونه نبود؟
طبیعتا اینگونه خواهند شد. یعنی در واقع برگشت به فطرت ها، برگشت به فطرت ها. یه بهشتی قبل از بهشت آخرت تو این دنیا جلوه میکنه و عجیب اینجاست، و عجیب اینجاست که نه فقط تو عالم انسانی این اتفاق رخ میده، حتی تو حیوانات، گیاهان و جمادات یه حیات برتری به وجود میاد. شما نگاه کنید آقای شریعتی، تو بهشت آخرت گیاه داره، بله، جمادات از سنگ ریزه هست، آب هست، مثلا فرض کنید به عنوان مثال قصرهایی هست که آجر داره، اما اونجا جماداتش، آبش، درختش، اگر حیوانی اونجا هست که حیواناتی هست تو بهشت، آیا مثل همین دنیاست؟ یعنی مثلا حیوان اونجا گاز میگیره؟ حیوان اونجا اذیت بکنه؟ گیاهان اونجا مثل گیاهان اینجاست؟ یا یه حیات برتریست؟
قطعا حیات برتریست
اونجا. در زمان ولیعصر علیه السلام که یک جلوه از بهشت در عالم دنیا به وجود میاد، این حیات برتر شامل حاله حتی حیوانات و گیاهان و جمادات خواهد بود،
در همین جا،
در همین عالم دنیا. یعنی اون رحمت گسترده‌ای که دلهای مردم رو منقلب میکنه، در رند خویی ها، گزندگی ها تو حیوانات و آزار و اذیت های اونا رو هم از بین میبره. من نمیدونم حالا اگر فرصت دیست باشه یه وقت دیگری، من چون این رو دوست دارم که روایاتش رو بخونم
انشاءالله.
اگر میبینید که
خیلی
فرصت
خوب.
دیگری
خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم حضور، خیلی مباحث خوبی شنیدی. انشاءالله باشیم در اون بهشتی که جای عالی ترسیم کردن در روزگار آمدن در عصر ظهور و دعا بکنیم برای اومدنش. خیلی ممنون از توجه شما. به قرار روزانه امروز میرسیم. صفحه 52 قرآن کریم در برنامه سمت خدای امروز تلاوت میشه، آیات 16 تا 22 سوره مبارکه آل عمران. از کرمان باز هم به همه شما سلام میگیم، به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا. متو قبل از اینکه به قرار روزانه‌مون برسیم، این نکته رو عرض بکنم و اون همین که این روزها قصد داریم در مسیر احیای فرهنگ ایمانی گام برداریم، همه ما مخصوصا سمت خدایی ها، و چقدر خوبه که ایده های خودتون رو در راستای تقویت جناح فرهنگ مؤمن و همینطور ترویج و بست توسعه فرهنگ ایمانی، ابزارهایی که به ذهنتون میرسه رو با ما در میون بگذارید و از طریق سایت ما سمت خدا سه.ir به تالار ایده ها سر بزنید. اونجا میتونید نظر خودتون رو و پیشنهاد خودتون رو مطرح بکنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. منتظر شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز خواهیم گشت.
اللهم صل علی محمد، یا ربی صل علی محمد و آل، يا ربي صلي على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
اللهم صل على محمد، يا ربي صل على محمد وآله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات رو از مسجد مقدس جمکران دیدیم و شنیدیم. تشکر میکنیم از قاری محترم جناب آقای فروغی عزیزم. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم با سمت خدای امروز. اشاره قرآنی امروز رو حاجای عالی بفرمایند و انشاءالله در ادامه خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم. آیه 19 این سوره مبارکه آل عمران خداوند تعالی بفرمایید که ان الدین عند الله الاسلام. پیش خدا اون دینی که مقبول هستش اسلام هستش. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اگر اهل کتاب اختلافی کردن توی مسئله بعد از اینکه حجت برشون تمام شد، از باب ظلم و از باب به هر حال گردن کشی و تمرد بوده، و الا به هر حال اون چی که دین حق هستش، دین حق اسلامه. ببینید اسلام تو اینجا معنای لغویش مرادی یعنی تسلیم بودن. روح دین و حقیقت دین پیش خدا تسلیم بودن. منتها تسلیم بودن در هر زمان اقتضای خودشو داره. در زمان حضرت موسی تسلیم حق بودن اینی که به دین موسی گرایش پیدا کنن. در زمان حضرت عیسی تسلیم حق بودن و تسلیم خدا بودن اینی که به دین حضرت عیسی گرایش پیدا کنن. و در زمان پیغمبر اکرم تسلیم بودن و اون دینی که خدا پسندیده از پیشش که همین تسلیم بودنه، اینی که دیگه ادیان قبلی دیگه از من میره و به این دین تسلیم
باشه.
روح دیانت تسلیم بودن نسبت به حق، هم راجع به اصول دین هم راجع به جزئیات زندگی. اگر کسی جایی بخواد مسلمان بودن خودشو محک بزنه، ببینه چقدر تسلیم حقه، ببینه چقدر تسلیم حق. اگر کسی حرف حق زد که حرف حق بود، مطابق با قرآن بود، مطابق با روایات بود، مطابق با عقل بود، ولی یه بچه، اگر تو تسلیم او شدی، این معنی که روح دیانت درت هست. اگر تو یک اختلاف و نزاعی طرف مقابلت حق داشت، تونستی پا رو خودت بگذاری، معلومه که اون روح دیانت درت هست. مقدار دیانت خودمون رو با این محک بزنیم، ان الدین عند الله الاسلام. اون دین پیش خدا تسلیم و حق بودن. هر چقدر تسلیم حق باشی بیشتر دین دار هست.
و ما چقدر تسلیم
انشالله که داشته باشی
انشالله. خیلی ممنون متشکرم. شاید دو سه دقیقه تا پایان برنامه امروز بیشتر فرصت نداشته باشیم. حاجی عالی اگر نکته‌ای هست بفرمایید. بحث رو ادامه خواهیم داد.
بله جناب شریف، من به نظرم میرسه که چون مباحث به هر حال خوبی داره تو زمینه، تو روایات ما دوستان بزرگوار اهل بیت بشنون از اون رأفت و رحمت عجیب امام زمان علیه السلام. ببینید عرض کردم تو قبل از این به هر حال تلاوت قرآن که اون رحمت گسترده امام زمان فقط شامل حال انسان ها نخواهد بود که تحولی در دل ها و قلب ها ایجاد بکنه و همه رو نسبت به هم دیگه مهربان بکنه، بلکه یک انقلابی در ماهیت موجودات دیگر هم گویی رخ میده، در حیوانات، در گیاهان، در جمادات. الان ما تو دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم، متاسفانه دوران غیبت امام زمان در روایات ما به عنوان دوران غضب شمرده شده. امام باقر فرمود خدا وقتی غضب میکنه ما اهل بیت رو دور میکنه از مردم. چرا دوران غضب؟ چون دورانی هستش که کفران نعمت شده. یعنی بزرگترین نعمت خدا تو این عالم که نعمت امامه، که او ولی نعمت ها و واسطه این نعمت هاست، خودش نادیده گرفته شده.
یعنی قدر امامت و ولایت رو ندونستیم.
ببینید خود او واسطه همه نعمت های ماست، خود او ولی نعمته و خیرات به واسطه او به ما میرسه، و به خود او بی توجهی اگه باشه خیلی کفران نعمته، خیلی ظلمه. و خدا بناش اینه، سنتش اینه که اگر ظلمی جایی باشه بی برکتی خواهد بود. ظلم ها، گناهان، ستم ها، کفران نعمت ها بی برکتی میاره، مشکلات زندگی میاره، گره تو زندگی میندازه، ناامنی میاره. ببینید اینا واقعا چیزایی هست که شما تو دعای کمیل بخونید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم تغیر النعم تحبس الدعاء تنزل البلا. گناهان، ظلم ها پیامد داره، پیامدش تو همین دنیا بی برکتی ها و مشکلات و گرانی ها و سختی هاست. ما منکر نیستیم، شکی نیست بخشی از گرانی ها و مشکلات مثلا فرض کنید سوء مدیریت هایی هست، ضعف مدیریت هایی هست، اما بخشی ستم ها و ظلم ها و آلودگی و گناهان، حتی بیماری ها. امام رضا فرمود هر گناه جدید یه بیماری جدید به دنبال داره. خب این مشکلات مشکلاتی است که در اثر ظلم به وجود اومده. و خلاص حساب بکنید اون بالاترین ظلم که کفران اون نعمت ولی نعمته چقدر مشکلات به وجود بیاره تو این عالم و باعث میشه که این عالم با مردم چنگ و دندون نشون بده، برکاتشو عرضه نکنه. و زاغت الارض و منعت السما، زمین و آسمون اون برکات خودشو نشون نمیده. اگرم چیزی به مردم میرسونه به صورت قهر و غضبیه، به صورت سیله، به صورت فرض کنید گاهی موقع زلزله
هست، ما هستیم درگیریم یه وقتایی.
ببینید اینا این گره ها در اثر یک کفران نعمت بزرگی است که اون ولی نعمت نیست، در حبس، دستش بسته است، کاری کردیم که اون نیاد. عالم، عالم که درش داریم زندگی میکنیم، بیداره، هوشیار، زنده است. ما خیال میکنیم این در و دیوار و این سنگ و چوب و گیاه و امثال اینا مرده هستن، نه، واقعا بیدارن، هوشیارن. مثل این ماشینایی که دزگیر دارن که اگه کسی یه لگدی بهشون میزنه واکنشتشون میده، آژیر میکشه.
بله.
این عالم اگر کسی لگد ترانی به سمت خدا و دین بکنه، این عالم واکنشتشون میده. اگر کسی لگد ترانی بکنه و ظلم بکنه به دین خدا، به خدا، به ولی خدا، عالم واکنشتشون، واکنشش به شکل همین مشکلات و سختی ها هست.
یه وقتی شما در مورد حسیب بودن خدا مقال گفتیم،
بله،
حساب کتاب
همینه.
بله.
وقتی ولی عصر علیه السلام میاد، وقت عالم آشتی میکنه، زمین و آسمان برکاتشون رو میدن. نه فقط زمین و آسمان، گیاهان تو روایات ما داره که اینها اون محصولاتشون مضاعف میشه، دو چندان میشه برای مردم.
بله.
حیوانات و استلحت البهائم، حیوانات درنده خوییشون رو گویی کنار میگذارن، با هم صلح میکنن، یه حیات برتری به وجود میاد تو عالم دنیا. بالاترین حیاتی که قبل از آخرت تو دنیا امکان پذیره ایجاد میشه، ماهیت موجودات عوض میشه. عرض کردیم شبیه بهشت، که تو بهشت ماهیت موجودات یه حیات برتری پیدا میکنن. تو عالم ظهور و زمان ظهور که یک مرحله به سمت بهشت رفتن و عالم آخرت رفتنه، این حیات برتر باعث میشه که حیوانات با هم دیگه اون درندگی و گزندگیشون رو کنار میگذارن. ما تو روایات داریم که ببینید همین تعبیر واستلحت البهائم، بهائم با هم صلح میکنن. در یه روایتی که تو صحف ادریس نقل شده تو روایات ما، و الغافی تلک الزمان الامانه، ایمنی به وجود میاد، نه حیوانات از هم دیگه احساس خطر میکنن، نه انسان ها از حیوانات احساس خطر میکنن،
گزندی آسیبی به کسی نمیرسه.
فلا یضر شیء شیئا، چیزی به چیز دیگه ضرر نمیزنه، ولا یخاف شیء من شیء، چیزی از چیز دیگه نمیترسه. این چیز یعنی نه انسانی از انسان دیگه، نه حیوانی از حیوان دیگه، نه انسانی از حیوان، نه حیوانی از انسان. این یک رشد. اینو برای چی به وجود اومده؟ این مهربانی، رفتن کینه، رفتن در رندخویی، رفتن گزندگی، به واسطه اون تحلیلش اینه که اون رحمت واسعه و گسترده همه جا به فعلیت رسیده. و این اون ویژگی است که عرض کردم نسبت به بقیه ائمه امام زمان علیه السلام
مختص خود
هر زمان ولی عصر، اون رحمت گسترده به فعلیت میرسه، تحقق پیدا میکنه. در زمان پیغمبر اکرم و اهل بیت اینا داشتن، ولی موقعیت فراهم نشد،
بستر فراهم نبود،
بستر فراهم نبود که همه جا گسترش پیدا کنه این رعفت و رحمت. اما در زمان ولی عصر، نه فقط تو عالم انسانی، تو تمام موجودات این بالفعل میشه.
بسیار.
حالا انشالله توضیحات بیشترش به مال جلسات
باشه. طلب بیننده های خوبمون، انشالله یک شنبه هفته آینده مباحث آجای عالی رو با موضوع یادی از امام عصر ارواحنا فدا انشالله دنبال بکنن. خیلی ممنون از توجهتون. آجای عالی دعا بکنن.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته تشکری از مردم بزرگواری که به هر حال این چند روز ما خدمتشون هستیم و
انشالله خود همشون رو حفظ بکنه، مردم خوب کرمان رو
دیدیم، حقیقتا همینه، مردم کرمان رفسنجان که ما خدمتشون هستیم.
بس
بس. و انشالله که خدا همه ما رو، همه دوستان اهل بیت، همه دوستان بیننده، همه اون کسانی که به هر حال محبت ولی عصر علیه السلام تو دلشون هست که نشانی اینی که حضرت دوستشون داره، همه از یاوران ولی عصر علیه السلام باشی.
انشاءالله مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله با حضور آجای فرحزاد خدمت رو خواهیم رسید. مشتاقان مباحثشون میتونن برنامه فردای ما رو ببینن. دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم آقای علی. خیلی الحمدلله بحث خوب خدا هست.
از شما این فرسن خاصیت حیات چیست؟ از مسئله حیات که ما میگیم یعنی که قرآن مردم جاهلیت رو میگه اینها اموات هست. این کلاس اسم آلوتا زمان تا به مسمع من کل قبور میگه این مردمی که الان داری میبینی اینها یه مرده های هستن متحرک، یه مرده های هستن که به جای این که در زیر این خاک باشن فقط دارن روی زمین راه میرن، مرده متحرکن. این زنده نمیشه این رو گفت، ولی مسلمین نمیگوید که بیاید این تعلیمات رو بپذیرید. خاصیت این تعلیمات این است به شما جرم میدهد، به شما نیرو میدهد، به شما حیات میبخشد. حالا خاصیت حیات چیست؟ شما از هر عالمی، از هر فیلسوفی که حیات رو تعریف میکند برید اگه تو بسید آقا به چی میشود گفت حیات و زندگی، یعنی اصلا معنی حیات و زندگی چیست؟ البته کسی مدعی نمیشود که حقیقت و ماهیت حیات براتون تعریف بکند، ولی حیات رو از روی آثارش میشناسم. اینجور به شما خواهم گفت آقا حیات یعنی همون حقیقت مجهول الکونی که خاصیت، یه خاصیت دارد، یک خاصیتش آگاهی، یه خاصیت دیگرش جنبش است. آگاهی جنبش. انسان به هر نسبت که آگاهی بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که تحرک و جنبش بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که آگاهی کمتری دارد بی خبرتر است، مرده تر است. در نسبت که ساکنتر است مرده تر است. و در هر نسبت که بی خبری را بیشتر می پسندد مردگی در مردگی دارد. در هر نسبت که سکون را بیشتر می پسندد مردگی در مردگی دارد.